بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. روز چهارشنبه در اوائل ماه هم هستیم انشاء الله تبارک و تعالی. امیدواریم که خدا توفیق بده اونچه که رضای او هست و مورد نظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفداهه بتونیم انجام بدیم و برنامه ریزی بکنیم. روایت امروز یکی از احادیث بسیار گرون سنگی است که و ارزشمندی است که انسان باید برای این حدیث و این فرمایش رسول مکرم اسلام برنامه ریزی بکنه. در کتاب الشهاب فی الحکم و الاداب که کلمات پیغمبر رو جمع آوری شده، در همون صفحات اولیه کتاب صفحه 20 به بعد این حدیث شریف اومده و خیلی حدیث عجیبی است. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن: سلاسون تخرق الحجوب و تنتهی الى ما بین یده الله. سبحان الله از این تعبیر حدیث. سه چیزه که حجاب ها رو پاره میکنه، حجاب ها رو از بین میبره و تنتهی الى ما بین یده الله و به پیشگاه عظمت خداوند میرسه. خب میدونید که خیلی از کارهای بشر همینجا میمونه. حتی در روایات داریم بعضی ها از سقف خونه هم بالا نمیره، چه برسه به آسمانهای ملکوتی و چه برسد به بین یده الله برسه. اما حضرت فرمودن سه چیزه که هیچ حجابی در مقابلش مقاومت نداره. تخرق الحجوب، حجوب رو از بین میبره و میرسد به پیشگاه الهی. سبحان الله، این سه چیز خیلی عجیبه. و جالب این است که بچه مشترک همین سه چیز رو هم خیلی عنایت کنید ببینید چقدر تعبیر عجیبه. هر سه هم بچه مشترک دارن. یک، اولین چیزی که حضرت فرمودن سریر و اقلام العلماء. الحمدلله رب العالمین، صدای چرخیدن و گردش قلم دانشمندها هنگام نوشتن. یاد قدیمی ها به خیر تمرین مشق می کردیم. آره، این قلم نی ها به خصوص وقتی که حروف مبسوط کشیده می شد که در تعلیم خطوط هم میگن خطاطی نقوش و حروف با حرف بستی انسان رو خطاط میکنه. اگه میخواستن ببینن کسی خطش خوشه، حروف بستی رو بهش میدادن، مبسوط رو، کشیده رو ببینن چطور قلم رو میکشه، و هنگام کشیدن این قلم و گردش قلم، قلم نی روی کاغذ که میرفت یه صدای خاصی داشت. رسول مکرم اسلام فرمودن یکی از چیزهایی که حجابها رو برطرف میکنه صدای قلمهای دانشمندان، اقلام العلماء. من همینجا استفاده کنم عزیزه من، چه عزیزانی که حاضر هستی، چه عزیزانی که صدا رو میشنون، برنامه ریزی کنید برای نوشتنتون. نکنه روزی بر ماها بگذرد و خدای نخواسته چیزی ننویسیم. من سفارش میکنم ولو یه سطر شده بنویسید، ولو یه جمله شده بنویسید. اگه هیچی ندارید بنویسید، یه جمله حدیث بنویسید، یک قسمتی از آیه از آیات قرآن رو بنویسید. اصلا قرار بدید از اول قرآن تا به آخر قرآن مکتوب کنید. خدا رحمت کنه در محضر استادمون قدس الله نفسه و زکیه، حضرت آقای خونساری بودیم رضوان الله تعالی علیه، حمدالله بعضی از اجازاتمون هم از ایشونه. ایشون فرمودن مرحوم آسد حسین خونساری بزرگ دیدن دو کار رو داره انجام میده، دیدن مشغول نوشتنه، گفتن آقا خوب به حمدالله مشغول نوشتنی، گفت دارم قرآن را می نویسم. غیر از نوشته های دیگه شون، ایشون آدم قویی بود، حواشی بر اشارات داره، بر شفا داره، فقیه توانایی، حکیم بزرگواری. ایشون فرموده بودن روایاتی رو خوندم که کسی که قرآن مکتوب داشته باشد فردا قرآن از او شفاعت میکنه. برای این دارم خطاطی قرآن میکنه، نوشتن قرآن میکنه، مشق قرآن میکنه. هر زمینه که اگر هیچ نوشته ای ندارید در کار روزانتون قرار بدید، به ترتیب روزی یک آیه رو در یه جایی یادداشت بکنید تا این آیه جمع بشود و انشالله کتاب بشود، قرآن مکتوب بشه. و کار دومی که مرحوم آقای خونساری انجام میدادند که استاد ما نقل میفرمودند، میفرمودند روزهای جمعه و جمعه زن و بچه‌شو جمع میکرد، میگفت بنشینید که من یه سلامی به حضرت ابی عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام بدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چون روایت داریم کسانی که ذاکر حضرت باشند و متوسل به حضرت باشند، اینها در بهترین سفینه و کشتی‌های نجات حرکت می‌کنند. و سفینه حضرت ابی عبدالله سفینه خاصه، ان الحسین علیه السلام مصباح و هدن و سفینتون نجا. خب حتما این قسم اول رو تمرین و انشاء الله مشق داشته باشید و همیشه قلم در دست باشید. اگر قلم به دست بودید انشاء الله می توانید سیره علمای سلف رو به یادگار بگذارید، تا جایی که بعضی از بله علمای ما مشعور به سلطان المؤلفین می شوند، کسانی که انقدر قلم در دستشونه که دیگه حکم سلطان قلم رو پیدا می کنند. از هم امروز دیرم نشده، آدم از هر کجای ضرر برگرده به نفع بشه، از هم امروز تصمیم بگیریم کتابتمون زیاد باشد، نوشتنی هامون زیاد باشد، هر روز تمرین مطالب، بخصوص اگر باز انشاءالله سعی کنید که به جایی برسید که قلمتون هم دیگه در اختیار خودتون نباشد، نوشته هاتون اون جایی بشود. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اگر اون جایی شد میشه ذالک الکتاب. ما این جایی هستیم، اگر اون جایی شدیم به نتیجه میرسیم. این یک، سریر و اقلام العلماء. دوم و وطع و اقدام المجاهدی. دیدید این رزمنده ها وقتی که آماده میشن تو جبهه میرن، این صدای پای اسب هاشون، صدای پای خودشون، صدای قرش و صدای سلاح هاشون، صدای قدم های مجاهدان در میدان جنگ بره. این هم صدای دومی است که حجاب ها رو برمی‌داره. اقدام، اقدام، صدای اقلام و صدای اقدام. اگر قرار باشد مؤید قرآنی برای این جمله بیاریم، فالعادیاته، فالعادیاته ذبحا، فالموریات قدحا، سبحان الله. سوره‌ای که شهرتش اینه، سوره الامیر المؤمنین علیه السلام، صدای قرش قدم‌های مجاهدین و اسب‌هایی که اینها سوار هستند و در میدان رزم می‌رزمند. و در مسائل مستحدثه می دونید دیگه، امروز این صداهای مختلفی است که سلاحهای گوناگون مجاهدین و رزمنده های اسلام باعث در میدان جهاد و رزم باعث افتخار همه هست، که همینجا جا دارد از همه شهدایی که با اقدامشون اقلام دانشمندها رو نگه داشتن واقعا تقدیر و تشکر بکنیم و بگیم روحشون شاد با اونهایی که در کنار قلمهای دانشمندها، قدمهای با استقامت و مقاومت اونها کارساز بود. روح همشون شاد. اگر در این اواخر قرار باشد که شهیدی که عاقبت هم در کنار قبور ائمه ما به شهادت رسید، مرحوم سردار رشید اسلام، مرحوم شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، که من از حالات خوبش تا حدودی خبر دارم، خیلی محشور با الهی نامه ها و با نجوه ها و اینها بود. اینها رزمشون ارزشمنده و رزم اونها حوزه های ما را نگه داشته و نگه می دارد. این هم دوم. و سوم، و صوت و مغازل محسنا، صدای مغازل یعنی کسانی که نخریسی می کنند، محسنات، زنهای پاکدامنی که اینها نخریسی میکنن. نمیدونم حالا شما دیدید یا نه، من دیدم این چرخه نخریسی رو وقتی که خانم تولید کننده میچرخاند یه صدای خاصی داره. نخریسی، نخریسی های قدیم. رضوان الهی بر همه مادر بزرگ ها، یکی از کارهای سنتیشون و خوبشون نخریسی بود. رضوان الهی و الان هم از اینجا طلب رحمت برای همه اونها میکنی. صدای چرخ نخریسی، چرخهای نخریسی زنهایی که پاکدامنی که در خانه ها مشغول تولید هستن. ببینی چقدر این حدیث حدیثه با برکتی است. و حتی بله بله بله، قطعا قطعا قابل تعمیم هست. قالی باف های امروز رو هم شامل میشه، مولد های امروز رو هم شامل میشه، کارخانه دار ها رو هم شامل میشه. تمثیل دیگه، ما هم که در الحمدلله رب العالمین در مسائل فقهی و احکامی نظرمون تمثیلی هستیم، قابل سرایته. رسول مکرم اسلام در یک فرمایشی فرمودن که علیکم به دین العجائز، فرمودن شما را باد به دین عجوزه ها و پیر زن هایی که اینها یه دین خاص دارن. گفتن یا رسول الله چگونه؟ در بعضی از روایات داره که حضرت فرمودن که ببینید فلان خانم پیر زن و محسنات مشغول چخریسیه. برید ببینید موحد هست یا نه. آمدن گفتن که شما موحدی یا نه، خدایی هست یا نه. گفت نعوذ بالله، چگونه خدایی نباشد؟ من دستم رو تا میگذارم روی این چرخ و میچرخانم، میبینم میچرخه. تا دستم رو ور میدارم میبینم نمیچرخه. این نظام وجود رو میبینم میچرخد. از این که میچرخد میفهمم چرخاننده ای داره. آقا فرمودن علیکم به دین العجائب. و این چرخششون صدایی دارد که این صدای چرخش که من عرضم اینه، با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم، این صدا صدای چرخش تولیده و معرفته. و اگر مسئولین ما این صداها را درک بکنن، باعث این میشون که همراه اینها هم انشالله حجابها را از بین ببرن. صدای قلم علما دانشمندها، صدای گامهای مجاهدان و صدای چرخ ریسنده کسانی که تولید میکنن. این کارگاه های مختلف اینا پیام دارن. همین قم شما ملاحظه بفرمایید، از زاویه قم رد بشید، از بعضی از این مراز رد بشید، منبتکارا ببینید چه صدایی داره کارشون، بقیه حالا منبتکار و تولید کننده و همین کشاورزها، صدای این وجینشون، صدای درویشون، صدای بذرشون، همه اینها جز اینا نماد تمثیلیه. بفرمایید این است که اسلام این سه صدا براش مطلوبه، صدای عالم و صدای قلم دانشمند که حفظ میکند معارف را، صدای قدم مجاهد و رزمنده که حفظ میکند مرز و مملکت و امنیت و سلامت و ناموس و همه چیزها را، حتی حوزه رو. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، و هر دوشون با هم هماهنگ هستند. و سوم و آهنگ سوم هم آهنگ تلاش و کوششه، آهنگ کاره. ای کارمندها و کارگرانی که در معدن و جاهای دیگه مشغول فعالیت هستن. پس بنابراین اساس تشکیل یک اجتماع و سربلندی یک جامعه و یک ملت و یک دولت هم همین سه چیزه. دانشمند هست و مجاهد و رزمنده است و تولید کننده و فعال اقتصادی است. و اینها هستند که دانش و بینش و رزمایش رو با رزمهاشون نگه می دارن. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که بتونیم همگام با این سه آهنگ ما هم حجاب‌های ظلمانی رو برطرف کنیم، تا به نورانیت معرفت و استقلال و امنیت و ان شاء الله تبارک و تعالی سلامت برسیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. در ادامه مباحث بورس، اساره بحث‌های گذشته و به خصوص جلسه گذشته به اینجا رسید که معامله‌گر با کارگزار قرارداد می‌بندد و کارگزار هم با بورس قرارداد می‌بندد. این قراردادهاشون قراردادهای جایز است، لازم نیست، اما مفاد این قراردادها لزوم آوره، هم به مفاد اوفو بالعقود. و این قراردادها هم گرچه وکالت است، اما وکالت در امور مختلفه. و در عرف بورس امضاء قرارداد دلیل بر رضایت به کار کارگزار بورس و خود بورسه، و معامله‌گر یک وکالت میده و با امضایش به عبارت بهتر تعهد میده. حالا انشالله تبارک و تعالی بعدن این قسمت بحث منقح خواهد شد که آیا قراردادش و تعهدش به بیع است، به عهد بیعی است، یا نه خیر به عهد و عهده و ذمه است. اینا رو انشاءالله بعدن فروعش رو باید یکایک بیان بکنیم. اما ما عرضمان این است که این قرارداد الزام آوره و کارگزار میشه وکیل تصرفاتی و معاملاتی موکلی که معاملگر باشه و معاملگر هم متعهد میشه که وکیلش یعنی کارگزارش هر معاملهی که کرد او اجازه بدهد و باید اجازه بده، مگر اینکه اعلام فسخ بکنه. و فسخ هم گاهی وقتا در وکالت عنایت داره دیگه، در مباحث وکالت به موت موکل، به موت وکیل، به حجرشون، به فلسشون، مفلس بشه، مهجور بشه، یک منعی از نیابت و وکالتش پیدا بکنه، از وکالت حذف میشه. پس یه سری حذف‌های به عبارت بهتر قهری است، اما یه سری حذف‌های اختیاری. نفس وکالت رابطه خاص میان موکل و وکیله که این رابطه در تصرفات در زمان وکالتش محرز و لازم الاجرا. ببینید چه مطلبی میخوام محضرتون عرض کنم، این مطلب مهم، چون باید این قراردادها تحلیل بشه. قراردادی اگر تاریخ دارد تا اون تاریخ وکالتش معتبره، وکالتی اگر تاریخ ندارد یعنی بلا عزل است، تا وقتی که عزلی صورت نگرفته این معاملات اعتبار داره. یعنی اینجوری مثال رو بزنیم، معامله کردن کارگزار با بورس که معامله شخص حقیقی با حقوقی است، یا حقوقی با حقوقی است، یا عکس، همه اینا تصور دارد و شاید تحقق هم داشته باشه، همه اینها دیگه در حکم چه هست؟ در حکم این است که اون شخص حقیقی معامله‌گر دارای سهام فروش یا دارای سهام خرید داره چه میکند؟ معامله میکنه، و تا عزلی صورت نگرفته است کارگزار حق هر گونه تصرف و معامله ای رو داره. و حالا این است که آیا معامله‌گر حق عزل کارگزار رو دارد یا ندارد، و آیا عزلی نسبت به کارگزار تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند. یا فرع سوم، اگر احیانا کارگزاری برای اختیارات کاملش و اینکه اختیاراتش کامل بشود آمد حق عزل را از وکیل، از موکل گرفت و به عبارت بهتر خودش را وکیل دائمی کرد، آیا اینها منافاتی با عنوان وکالت دارد یا منافاتی با عنوان وکالت ندارد؟ یا فروع فرع دیگری را مطرح کنیم، معامله‌گر در بورس امروز به هر دلیلی یک معامله ای رو مورد پسندش نیست و او قرارداد رو امضا کرده است و امروز هم مشمول همون قراردادش هست، آیا اینجا حق با وکیل است که کارگزار است یا حق با موکل است که معامله گر است؟ ما عرضمون این است که اگر در زمان قرارداد باشد، باز به این قسمت عنایت داشته باشید، خیلی نکته قابل تأملی است. اگر در زمان قرارداد باشد و اعلامی صورت نگرفته باشد، حالا باز باید اعلامهای عزلی رو و اینی که آیا عزل امکان دارد یا ندارد بررسی بشه. اگر این اتفاقات نیفتاده است، حق با وکیله، یعنی حق با کارگزاره، مثل وکلای دیگر. مثل این است که الان شما شخصی رو به بازار قم فرستادید یا به بازار نجف فرستادید یا به بازار مشهد فرستادید، میگید همچه کتابی رو برای من بخر. تا شما اعلام رسمی به او نکردید که نخر و خرید فروش صورت نگیرد، اون هر گونه خرید فروشی که صورت بگیرد، شما سمن و مسمن رو وظیفتون هست که تأمین و تحویل بدید، هم تأمینش کنید هم تحویلش بدید. کارگزارم همینطوره. چون دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که معامله با فرد حقوقی که نماینده یک شرکت است یا با شرکتی که حقوقی است اشکالی نداره، و ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی احل الله البیع اینها رو شامل میشه. منتها دیروز به این مبنا دیگه رسیدیم که آقایان فقها در فقه دو تا مبنا دارن، از قدیم و جدید از این دو تا مبنا خارج نیست. یک مبنا این است که شارع در معاملات هم همانند بعضی از عبادات و بلکه تمامی عبادات چه هست؟ مؤسسه. یعنی به عبارت بهتر ما حقیقت شرعیه داریم. البته ما این مبنا رو نپذیرفتیم، اما خوب مبنایی است. اگر این گونه باشد، صحت و عدم صحت معاملات در بورس یا با بورس را یا با کارگزار را یا با معاملگر را شما باید تحت یکی از عناوینی که شارع مقدس اون عناوین رو جعل کرده است به حقیقت شرعیه، یا به عبارت بهتر به معامله‌ای که شارع اون معامله رو انجام داده است و وضع کرده، باید قرار بدی. حالا نمونه مثال میزنی. مثلا بفرمایید یکی از اونها بیعه، شارع نظرش اینه که احل الله البیع، حالا باید ببینیم آیا این معامله در بورس تحت عنوان بیع هست، مثلا تحت عنوان تجارت هست، تحت عنوان اجاره هست، تحت عنوان دین هست، تحت هر معامله‌ای، معاملات دیگه بالمعنى امر. چون نظر شما این شده که همونطور که شارع گفته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، گفته این گونه روزه بگیری، یا گفته اقیم الصلاة بعد گفته صلوا کما رأیتمونی کما اصلی، همونطور که می‌بینید من نماز می‌خونم. شارع معامله کرده است و با این معاملش و معاملات رایج در زمان معصوم باید این عناوین رو با اون عناوین چه بکنیم؟ تطبیق بدیم و داخل در اون عناوین بکنیم، بنابر مبنای اول که چه باشد؟ تأسیسی باشد. در مقابل این نظر، نظر آقایان فقهایی است که اینها قائل به امضایی بودن در معاملات هستند و بالاخص حالا امضایی بودن را با ادله عموم و اطلاقات پیش بریم که بماند که ما رفتیم ثابت کردیم، گفتیم به ادله اربعه قابل ثابته. اما از همه مهمتر، ما فرض کنید هیچ دلیلی نداریم، ما هستیم و الان زمان ناهازا با این دستگاه‌های جدید، با این علم جدید، با این پیشرفتگی جهان، با این معاملات لحظه‌ای، و اغلا هم دارن این معامله رو تأیید میکنن و دارن انجام میدن، حالا چه اغلای ایرانی چه اغلای جهانی. حالا انشاءالله بعدن ما بورس جهانی هم خواهیم رسید. آیا این مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره. ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که سیره عقلائیه نیاز به اثبات عدم رد ندارد. خود سیره عقلائیه ثابت بشود به عنوان سیره عقلائیه، این حجیت داره. با این مبنایی که پیش رفتیم می شود این حرف رو زد که بورس به سیره قابل چه هست؟ قابل مشروعیته، با توجه به نظر اینی که دیگه عقلا این رو تأیید و تصویب می کنن. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. ما در کلمات مرحوم آقای خویی که دیروز هم بحث رو مطرح کردیم اینجا حدود تقریباً ما بررسی کردیم نظریاتشون رو در جاهای کتابهای مختلفی که به سیره استشهاد کرده بودن، دیدم بیش از 150 مورد مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به سیره استشهاد کردن و در نتیجه میتونیم در ما نحن فی بگیم که شخص عاملی که کارگزار هست همانند مالک معامله میکنه، همانند مالک معامله میکنه. الان معامله گر سهامش را به فروش گذاشته یا برای خرید اقدام کرده و این وکالت رو داده و کارگزارم داره براش انجام میده. در این موسوعه مرحوم آقای خویی در جلد 31 صفحه 175-6 ایشون داره که و عمل عامل، این عامل یعنی کارگزار، این عامل یعنی کارگزاری که ما الان داریم بحث میکنیم، این عامل امینه. فلکونهی مسئولن عن المعامله و طرفن لها، و طرف دیگه. حالا ایشون دارن که فانه لیس کل وکیل فی اجراء صیغت خاصه، معامله گر و عامل و کارگزار. البته ما عرضمون اینه که حتی در این قسمت هم با کمال معذرت از ایشون کل وکیل فی اجراء صیغه، منتها تفاوتش این است که وکیل طرف حقیقی نیست اما عامل طرف حقیقی، تفاوت با این است. یعنی در یکی واسطه میخوره در یکی واسطه نمیخوره. بعد ایشون داره که فان الوکیل یقوم به تلک المعاملات علی وصف ما یراه صالحا من دون اخبار الموکل به جزئیات کل منها قبل ایقائها. فرمایش بسیار خوبی است. وقتی که معامله گر با کارگزار قرارداد می‌بندد، دیگه کارگزار لازم نیست هر موقع میخواد معامله بکنه بگه من همین سهم رو میخوام بخرم، تو راضی هستی یا نیستی؟ الا مگر این، مگر رو دقت کنید، مگر این که شرطشون و وکالتشون مشروط به این اعلام باشه که ما حالا باید از بورسیا بپرسیم که آیا الان چنین چیزی برای کارگزار با این دستگاه‌های جدید امکان دارد یا ندارد، یا چنین اعمال نظری برای معامله‌گر نسبت به کارگزار هست که هر سهمی رو میخواد بخره بگه تو رضایت داری تا من تأیید بکنم این دکمه رو بزنم یا نه. لذا مرحوم حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه: و من هنا فیتحمل العامل مسئولیته فی المعامله به اعتبار ان اقدامه علی البیع و الشراء اقدام علی الزمانه و کونه مسئولا عنه. رحمت الهی بر ایشون با، یعنی هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، هم جایز و تصرفه، هم احیانا اگر چیزی باشد زمان هم دارد، یعنی حکم وضعی هم هست. بعد ایشون دارن که الا ما تقتضیه از سیرت القطعیه، آفرین بر ایشون، بنابر اون چی که سیره قطعیه بر این اقامه هست. فان المشتری یرجع علی الذی باشر العقد، این مشتری یعنی چی؟ کسی که این سهم رو خریده یا این سهم رو فروخته، رجوع میکنه بر کسی که مباشر عقده و کان طرفا له و مسئولا عن، من غیر ارتفاعی الی کونه وکیلا او مالکا. یعنی به عبارت بهتر طرف طرف مباشر رو میشناسه، کارگزار است که در اینجا ضامن است. چه کارگزار؟ یک وقت هست مال خودش را میفروشد، یک وقت هست مال موکلش را میفروشد. و اینجا به عبارت بهتر کسی که مباشر عقد است دیگه زمان برای اون است، و اینجا صحبتی که است مباشر عقد وکیله. پس ما عرضمون این شد، ظاهرا وقتم تمام شد. نظریه تأسیسی نیاز به دلیل دارد، به خصوص تأسیس در معاملات. ما چنین دلیل رو فعلا نمیتونیم ثابت بکنیم. سیره عقلائیه و سیره قطعیه به قول مرحوم آقای خویی و در جاهای دیگر و بزرگان دیگر، اینها و صاحب جواهر هم، صاحب جواهر بیش از 300 مورد در وسائل در جواهرشون استناد به سیره عقلائیه و عرف کردن. در نتیجه ما می توانیم این حرف رو بزنیم که وکالتی بسته شده، مفاد وکالت، و مفاد وکالت هم شاید تعهدهای مختلف باشد، به این تعهدها باید عمل کنه تا از این صورت نگرفته است. و اون معامله هایی که در عرف در فی زمان ناهازا مورد تأیید عرف عاقل باشد، از باب این که شارع هم از عقلا خارج نیست، قطعا این عرف رو باید بگیم الا ما خرج به دلیل که نپسندد، باید بگیم که مورد استشهاد و مورد تأیید شارع هست. حالا مواردی که نپسندد انشالله بعدها خواهیم رسید، معاملات قراریه است، معاملات به فرمایید رواییه است، و اینها رو هم انشالله باید در معاملات بورس تطبیق بکنیم که آیا اگر معامله ربوی هم باشد بازم شارع تأیید، نه قطعا شارع تأیید نکرده است، الا ما خرج به دلیل بقیه معاملات باید مشکلی نداشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.